بحث دوم، قسمت سوم. در اصول کافی با سند متصل خود از ابو ولاد حنات روایت می کند که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام از تفسیر گفتار خداوند عزوجل و بالوالدین احسانا و به پدر و مادر احسان نمایید، مراد از این احسان چیست؟ حضرت گفتند الاحسانو ان تحسن صحبتهما و ان لا تکلفهما ان یسألاک مما یحتاجان الیه و ان کانا مستغنیین. الیس یقول الله عز و جل لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. احسان آن است که با آنها به نیکویی هم نشینی کنی و مبادا بگذاری آنها مجبور شوند در آنچه بدان نیاز دارند از تو مسئلت کنند و اگرچه خودشان مستغنی و بی نیاز باشند. مگر خداوند نمی گوید شما هیچگاه به بر و نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید؟ و سپس حضرت صادق علیه السلام گفتند و اما اینکه خدا می گوید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، معنایش آن است که اگر آنها تو را ناراحت و خسته و ملول نمودند تو به آنها اف هم نگو و اگر تو را زدند تو آنها را دفع مکن و از خود مران. و معنای و قل لهما قولا کریما آن است که اگر تو را زدند تو با آنها بگو خداوند شما را مورد غفران خود قرار دهد. این است معنای قول کریم، یعنی گفتار بزرگوارانه. و معنای وخفز لهما جناح الذل من الرحمه آن است که چشم خود را بر آنها خیره مکن و نظر تند و حاد من ما، بلکه نظر نظر رحمت و رقت باشد و صدایت را بلندتر از صدای ایشان مکن و دستت را بالاتر از دستانها مدار و در راه رفتن پیشا پیش آنها راه مرو و گام بر ندار. و نیز در اصول کافی با سند متصل خود از حضرت صادق علیه السلام وارد است که فرمود لو علم الله شیئا ادنا من اف لنها ان و هو من ادنا العقوق و من العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيهد النظر اليهما. اگر خداوند چیزی را از اف گفتن پایین تر می دانست هر آینه از آن نهی می نمود. یعنی اف گفتن مثل این است که پدر و مادر انسان چیزی بگویند و انسان را ناخوشایند آید و بگوید آخ یا آه، که این کلمه کوچکترین و نازلترین کلمه‌ای برای انکار است. من که اگر کسی به پدر و مادرش اف بگوید آق والدین می شود. این پایین ترین درجه از آق شدن است و بعضی از اقسام آن این است که انسان به پدر و مادر نظر تند بنماید. ببینید این تعلیم و تربیت عالی و این منهاج و روش ملکوتی را که قرآن به تعلیم آن سبل سلام را نشان داده است چقدر با تعلیمات ملل کفر و رفتار بعض از جوانان مغرور اروپا رفته و آمریکا رفته ما که زرق و برق تمدن زاله و باد هوا دماغشان را پر کرده است تفاوت دارد که بر پدر خود در محافل و مجالس مقدم می شوند. من خودم دکتر جوان متخصص را دیدم که در مجلس بر پدر پیر خود پیش افتاد و پدرش به دنبال او بود. و از این عجیبتر نقل شد دکتر متخصص جوانی از ناحیه کفر برگشته و رفقا و دوستان جوانش از همدوره‌های سابق به دیدنش آمده بودند و پدر پیرمرد او دم در مشغول خدمت و پذیرایی بود. دکتر مغرور از شدت غرور به میهمانان می گفت این مرد مستخدم منزل ماست. اف لکم و لما تعبدون من دون الله. اف باد بر شما و بر این بت‌های تخیلی و پنداری که در ذهن خود آفریده و به جای پرستش خداوند اینها را پرستش می‌نمایید. حقاً انسان اگر کلمه اف را بر افکار و احوا این تازه به دوران رسیدگان متکبر و مستکبر اعمال کند و بر آنها و پندارشان و بر روش و منهاجشان اف و تف بفرستد جا دارد. آیا این اعمال از ملتی سر می‌زند که رسول خداوندیش فرموده است الجنتو تحت اقدام الامهات؟ بهشت در زیر گامهای مادران است؟ و قاضی قضائی در شرح فارسی شهاب الاخبار در صفحات 41 و 42 به شماره 104 آورده است الجنتو تحت اقدام الامهات، بهشت زیر قدمهای مادران است. مادران راست خلد زیر قدم، این چنین گفت خواجه عالم. انتها گفتار قاضی قضائی. جنت که بهشت مادران است، در زیر قدوم مادران است. احمد امین مصری در کتاب یوم الاسلام صفحه 170 تا صفحه 173 گوید آری در آنجا فرق‌های بسیاری است میان جهان اروپایی و میان عالم اسلامی. جهان اروپایی حیات خود را بر علم و نتایج علمیه و استقلال و آزادی و ابتکار و نحو ذلک بنا می‌کند و عالم اسلامی حیاتش را بر اساس اتکال به خداوند و خمول و اعتقاد به نکوهیدگی در امر قضا و قدر بنا می نماید و استماع قصص و حکایاتی که نمایشگر مردی غنی است که فقیر می شود و یا فقیری است که غنی می گردد و پیرمردی است که غالب می شود وی را به وجد و طرب در می آورد. و ما نمی خواهیم مسلمین دنبال اروپاییان در همه چیز بروند، بلکه می خواهیم دنبال ایشان در علوم و صناعات به تمامه و کماله بدون قید و شرط بروند، ولیکن روحانیت خود را حفظ کنند و نظرشان به عالم غیر از نظر اروپاییان باشد. اروپایی به عالم طبیعت نظر می کند مثل آنکه طبیعت دشمن آن است و می خواهد با وی درآمیزد و پنجه نرم کند تا سرش را فاش سازد، و اما نظر و فکر اسلامی به طبیعت نظر می نماید مثل اینکه طبیعت دوست اوست و از نتیجه ها و دست پرورده های پروردگاری است که آن را به وجود آورده است. اروپاییان خدا را مانند صورت ها و مجسمه های زیبای انسان که در بالای رف و اتاق می گذارند قرار می دهند، به طوری که او ابداً دخالتی در حوادث و وقایع دوروبر خود ندارد. و مسلمین خدا را در همه چیز می‌بینند، در امور دینیه و در امور دنیویه هر دو می‌بینند. چون بفروشند یا بخرند یا اجاره دهند یا رهن گذارند مراقب خدا هستند، حتی در کوچکترین اعمال مانند مسواک زدن و غسل نمودن. و در نزد آنان نیت صادقه از خود عمل استوارتر است. و در حدیث پیغمبرشان وارد است که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. اعمال فقط بستگی به نیت ها دارد و فقط برای هر مردی نیتی است که نموده است. و فرق است میان دو مردی که هر دو عمل واحدی را انجام می دهند. یکی از آنها نیت خیر دارد و دیگری نیت ندارد و یا نیت شر دارد. مسلمین در زندگی دنیوی خود از دین بهره دارند و دین منحصر در عبادات نیست و این معنا نقصانی است در غربی ها. و اگر لازم شود که مسلمین از اروپایی ها در علم و صنعت تقلید تام و تمام کنند و با آنها همگام شوند و با آنان به راه بیفتند، لازم است که نظرشان را که درباره حیات و زندگی از دین گرفته اند حفظ کنند. این همان نظریه است که به واسطه آن از غربی ها امتیاز دارند، ولیکن جای زشتی و نکوهش آن است که بسیاری از مسلمین و به خصوص روشنفکرانشان می خواهند از غربی ها تقلید تام و تمام کنند. در همه چیز، حتی در نظرشان به طبیعت و نظرشان به حیات و به این مقصد. خطای بزرگی آنها را رهبری می کند و آنان در آن خطا و غلط گرفتار شدند و آن عبارت است از مرکب نقص که نزد اروپاییان است. مسلمین چنین پنداشتند که چون غربی ها در علم تنها از آنها فائق آمده اند، بر آنها واجب است که در هر چیز از آنها تقلید کنند و این معنی از نظرشان دور افتاده است که مهارت در یک ناحیه مستلزم مهارت در نواحی دیگر نیست و روحانیت مسلمین و نظرشان به عالم بهتر است از نظر اروپاییان. و محال است که مسلمین از این غفلت به هوش آیند، مگر آن که به وضوح معتقد شوند که روحانیتشان خیر است برای همه عالم و بدانند که ایشان اگر در علم و صناعت از اروپاییان پایین ترند، در فطرت روحانیت از آنان برترند. و اگر واجب شود بر آنها که در علم از اروپاییان تقلید کنند، واجب است بر اروپاییان تا از آنها از نظر روحانیت تقلید کنند و اروپاییان چنان نیستند که در هر چیز ترقی کرده باشند. و از موجبات تأسف آن است که مسلمین درست و به تمام معنا دنبال اروپاییان رفتند، چه در تعلیم آنها و چه در نحوه تربیتشان. روی همین زمینه مدارس مدنی خود را بر کیفیت و طریقه اروپا قرار دادند و هیچ یک از مدارس از این کیفیت مستثنا نیست مگر ازهر. و راجع به این امور ابوالعلاء معری گفته است: اسنان اهل الارض ذو عقل بلا دین و آخر و دین لا عقل له. مردم روی زمین فقط به دو گروه قسمت می شوند، یا عقل دارند و دین ندارند و یا متدینینی هستند که عقل ندارند. بنابراین مدارس دنیوی ما که راجع به امور مدنیت است، از تربیت دینیه و ادبیه محروم می باشند. آری آنچه بر ما جایز است، آن است که در علوم و دروس تجربی و نحو ذلک به تمام معنا از آنها تقلید کنیم، ولیکن در ناحیه تربیتی و ادبی از آنها تقلید ننماییم. ایشان در علم تاریخ درس می‌دهند که اروپا عروس جهان است و شوهرش که سفید پوست است، مسئول و متحد به همه نژادها از سیاه و زرد است، و اینکه خداوند جهان را به دو قسمت آفریده است، قسم اول اروپایی عالی مقام و قسم دوم غیر اروپایی پست و عقب افتاده. و از همین جهت است که مورخین اروپا را مانند مرکز دائره و کره و جوانبش را چون نقاطی بر روی محیط می شمرند و چون به تاریخ اسلامی می رسند آن را می برند و یا تحریف می نمایند. پس بر مسلمین واجب است که فرق گذارند میان مسائل علمی که باید تقلید شود و میان مسائل تربیتی و تأدیبی که نباید تقلید شود. و بر این اصلی که بیان نمودیم، مدارس فعلی به دین اعتنایی ندارند مگر به صورت شبه و شکلی، و بدین جهت است که از اصول دین هیچ نمی دانند و به تمام معنا بدان جاهلند. و ما از اروپاییان در منهج و طریقشان به تمام معنا پیروی می نمایند و منشأ و سر این حرکت و سیری که در مصر پیدا شده است، دانشگاه مصر است که مدارس دبیرستانی و ابتدایی را قیادت می کند. در هر مسئله‌ای که پیش بیاید نمی‌پرسند رأی و نظر اسلام چیست، ولیکن می‌پرسند رأی و نظر اروپا کدام است؟ گویا خداوند فقط اروپاییان را برگزیده است و غیر ایشان را ذیل و تابع آنها قرار داده است. و اگرچه در هر یک از شرق و غرب عیوبی وجود دارد، اما نیکی‌ها و محامدی هم وجود دارد. غرب فکرش صحیح‌تر و علمش بیشتر و بر مشکلات و شدائد و بر بحث علمی صبرش بیشتر است و در ذکاوت دارای مهارت و در تفکر دارای قوت است و شرق دارای انشراح سینه و گشایش صدر و روحانیتی است که حتی قدیمی ترین مردمان بدان اعتراف دارند. فندلبند در گفتارش درباره اسکندریه گفته است در آنجا مادیت غرب به روحانیت شرق به هم برخورد کردند. انتها کلام احمد امین. این بحث علمی و تفسیری از این آیه و از طرف دیگر بحث وجدانی و شهودی از تأثیر دعای مادر و پدر برای فرزند و قدرت و قوت بالا بردن وی به معارج و مدارج کمال و شواهد و تجربیاتی که مشهود است به قدری است که از حیطه گنجایش خام بیرون است. من در اینجا فقط یک برخورد خود را با کسی که در اثر خدمت مادر به مقام عالی رسیده بود و کشف حجاب‌های ملکوتی برای او شده بود برای شما بیان می‌کنم. یک روز در تهران برای خرید کتاب به کتاب فروشی اسلامیه که در خیابان بوزرجمهری بود رفتم. یکی از شرکای این مؤسسه آقای حاج سید محمد کتابچیست که در انبار شرکت واقع در منتهی الیه خیابان پامنار قرب خیابان بوزرجمهری و کتاب فروشی مشغول کار و از میان برادران شریک او مسئول انبار و ارسال کتب به شهرستانها و یا احیاناً فروش کتابهای کلی است. من برای دیدار ایشان که با سابقه ممتد دوستی و آشنایی غالباً از ایشان دیدار می نمودم به محل انبار رفته و کتابهای لازم را خریداری نمودم. صبحگاه قریب 4 ساعت به ظهر مانده بود. مردی در آن انبار برای خرید کتاب آمده و کمربند چرمی خود را روی زمین پهن کرده بود و مقداری از کتاب‌های ابتیائی خود را بر روی کمربند چیده بود، از قبیل قرآن و مفاتیح و کلیله و دمنه و بعضی از کتب قصص و رسائل عملیه و مشغول بود تا بقیه کتاب‌های لازم را جمع کند و بالاخره پس از اتمام کار مجموع کتاب‌ها را که در حدود 50 عدد شد در میان کمربند بست و آماده برای خروج بود که ناگهان گفت حبیبم الله، طبیبم الله، یارم، یارم، جونم، جونم. چون نگاه به چهرهش کردم دیدم خیلی قرمز شده و قطراتی از عرق بر پیشانیش نشسته و چنان غرق در وجد و سرور است که حد ندارد. گفتم آقا جان، درویش جان، تنها تنها مخور، رسم ادب نیست. شروع کرد یک دور دور خود چرخ زدن. آنگاه با صدای بلند و سوزناک این ابیات از بابا طاهر عریان را بسیار شیوا و دلنشین خواند. اگر دل دلبره دلبر کدام است، وگر دلبر دله دل را چنام است. دل و دلبر به هم آمیته وینم، ندونم دل که و دلبر کدام است. دلی دیرم خریدار محبت، که زو گرم است بازار محبت. لباسی بافتم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. غم عشقت بیابون پرورم کرد، هوای بخت بی بال و پرم کرد. به مو گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا توینم. در این حال ساکت شد و گریه بسیاری کرد و سپس شاد و شاداب شد و خندید. گفتم احسنت، آفرین، من حقیر فقیر وامانده هستم، انتظار دعای شما را دارم. شروع کرد به خواندن این ابیات: مو از قالو بلا تشویش دیرم، گنه از برگ و بارون بیش دیرم، اگر لا تقنتو دستم نگیره، مو از یا ویلتا اندیش دیرم. بر از سوت دلان تا ما بنالیم، ز دست یار بی پروا بنالیم، بشیم با بلبل شیدا به گلشن، اگر بلبل نناله ما بنالیم. بر از سوت دلان گرد هماییم، سخن واهم کریم غم وا نماییم، ترازو آوریم غمها بسنجیم، هر آن غمگین تریم سنگین تراییم. گفت الحمدلله راحت خوب است سید، سر به سر ما مگذار، من بیچاره واماندم، تو هم باری روی کول ما میگذاری؟ آنگاه گفت یک روز من در همین انبار آمدم کتاب بخرم، علامه ده خدا هم آمده بود، قدری با هم صحبت کردیم. من به او گفتم انصافاً شما زحمت کشیده اید، حقیقتاً رنج برده اید، ولی تصور مکنین مطلب با اینها تمام می شود. حیف اگر عمر در راه‌های دیگر صرف می شد، چه بهره‌ها بود، چه خبرها بود. اینک بیاور ببینم تا چه داری، بیا تا ببینم در دستت چیست. تک نا خوانده ای علم سماوات، تک نا برده ای ره در خرابات، تک سود و زیان خود نزونی، به یارون کی رسی هیهات هیهات. علامه تکانی خورد، آنگاه قدری در فکر فرو رفت و رنگش قدری تغییر کرد و هیچ جوابی به من نداد. من شما را می شناسم، در مسجد قائم نماز می خوانید، به آن مسجد آمدم، باز هم می آیم. من جای معینی ندارم، شبها خواب ندارم. در تهران پارس، تهران نو، ترشت و این طرف آن طرف می روم. به قهوه خانه ها می روم و سر می زنم. منزل سابق ما نزدیک دروازه شمیران بوده است، ولی از وقتی که مادرم فوت کرده است، کمتر به آن منزل می روم. گفتم عنایات از جانب خداوند است، ولی آیا به حسب ظاهر برای این عنایاتی که به شما شده است سبب خاصی را در نظر داری؟ گفت بلی، من مادر پیری داشتم، مریض و ناتوان و چندین سال زمینگیر بود. خودم خدمتش را می نمودم و حوائج او را بر می آوردم و غذا برایش می پختم و آب وضو برایش حاضر می کردم و خلاصه به هر گونه در تحمل خواسته های او در حضورش بودم و او بسیار تند و بدخلاق بود. بعضن فحش می داد و من تحمل می کردم و بر روی او تبسم می کردم و به همین جهت عیال اختیار نکردم، با آنکه از سن من 40 سال می گذشت، زیرا نگهداری عیال با این خلق مادر مقدور نبود و من می دانستم اگر زوجه ای انتخاب کنم، یا زندگانی ما را به هم خواهد زد و یا من مجبور می شدم مادرم را ترک گویم و ترک مادر در وجدانم و عاطفه‌ام قابل قبول نبود. فلهذا به نداشتن زوجه تحمل کرده و با آن خود را ساخته و وفق داده بودم. گهگاهی در اثر تحمل ناگواری هایی که از وی به من می رسید، ناگهان گویی برقی بر دلم می زد و جرقه روشن می شد و حال خوشی دست می داد، ولی البته دوام نداشت و زود گذر بود. تا یک شب که زمستان و هوا سرد بود و من رخت خواب خود را پهلوی او و در اتاق او می گستردم تا تنها نباشد و برای حوائج نیاز به صدا زدن نداشته باشد. در آن شب من قلقلک یعنی کوزه را آب کرده و همیشه در اتاق پهلوی خودم می‌گذاردم که اگر آب بخواهد فوراً به او بدهم. او در میان شب تاریک آب خواست. فوراً برخاستم و آب کوزه را در ظرفی ریخته و به او دادم و گفتم بگیر مادر جان. او که خواب‌آلود بود و از فوریت عمل من خبر نداشت، چنین تصور کرد که من آب را دیر دادم. فحش غریبی به من داد و کاسه آب را بر سرم زد. فوراً کاسه را دوباره آب نموده و گفتم بگیر مادر جان، مرا ببخش، معذرت می خواهم. که ناگهان نفهمیدم چه شد. اجمالاً آن که به آرزوی خود رسیدم و آن برق‌ها و جرقه‌ها تبدیل به یک عالمی نورانی همچون خورشید درخشان شد و حبیب من، یار من، خدای من، طبیب من با من سخن گفت و این حال دیگر قطع نشد و چند سال است که ادامه دارد. در این حال گیوه خود را ور کشید و کتابها را به دوش گرفت و خداحافظی کرد و گفت انشاءالله پیش شما می آیم و به سمت در انبار برای خروج رفت. در این حال روی خود را به طرف ما کرده و این غزل را با همان آهنگ خواند: منم که گوشه میخانه خانگاه من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است، گرم ترانه چنگ و صبوح نیست چه باک، نوای من به سحر آه عذرخواه من است. ز پادشاه و گدا فارغم بحمدالله، گدای خاک در دوست پادشاه من است. غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست، جز این خیال ندارم خدا گواه من است. از آن زمان که بر این آستان نهادم روی، فراز مسند خورشید تکیه‌گاه من است. مگر به تیغ اجل خیمه برکنم، ورنه رمیدن از در دولت نرسم راه من است. گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. و ما دیگر او را ندیدیم تا یک روز نزدیک غروب که با تاکسی به مسجد می رفتم و در چراغ قرمز دروازه شمیران منتها الیه خیابان فخرآباد ماشین توقف کرد، از پشت شیشه ماشین سلام می کرد و با انگشت مسبحه یعنی سبابه خود به شیشه ماشین زده و اشارتاً گفت دالی. من هم سلام می کردم و ماشین حرکت کرد و من داستان او را برای بعض از دوستان که در نواحی دروازه شمیران سکنا دارند تعریف کردم. گفتند ما او را می شناسیم و مادر او را که چند سال فوت کرده است نیز با همین اخلاق و کیفیت می شناختیم. اینک که از موقع تحریر این کتاب چند سال گذشته است و او به رحمت خداوند واصل شده و به عالم بقا رحلت نموده است، جایان دارد که نام وی را در اینجا ثبت کنیم. او معروف به حاج مهدی مجنون بود. و اما آقای حاج سید محمد کتابچی شرح حال او را بدین گونه بیان کردند که او مردی است دست فروش. مقدار کمی از ما کتاب می خرد، به همان مقداری که می تواند آنها را آن روز بفروشد و در کنار خیابان بساط پهن می کند و کتابها را که مورد لزوم مردم است می فروشد. او مرد درست حسابی است. هر روز صورتی می آورد و ما کتابهایش را برای او جور می کنیم. عصر همان روز که کتابها را فروخت وجهش را می آورد. بعضی از اوقات تجاهل می کند به طوری که کسی او را نمی شناسد و ما حالات بسیار خوبی از او دیده ایم. باری منظور از این قضیه بیان نتایج معنوی خدمت به مادر است که چون دلش گشوده شود در آسمان باز می شود. دل مادر گنجینه مهر خدا و سر خداست. اگر بسته باشد درهای آسمان بسته است و اگر باز شود درهای آسمان باز می شود. دیده شده است چه بسیاری از افراد سالک راه خدا به تهجد و قیام شب و صیام نهار و ریاضت‌های مشروع مدت‌ها به سر بردند، ولی چون رفتارشان با مادر و پدر خوب نبوده است، از زحمات خود ترفی نبسته و پس از سالیان متمادی کشف بابی برای آنها نشده است. ولی افرادی نظیر همین مرد مذکور که زیاد هم به ریاضات و مستحبات و نوافل و ترک مکروهات مشغول نبوده اند، اما در اثر مراعات همین اموری که به نفوس مردم وابسته است، از قبیل نرنجانیدن زیردست و نرنجیدن از مردم و توقیر و تکریم در مقابل ذوال حقوق از بزرگان و اولیا و والدین به مقامات عالیه و درجات سامیه نائل آمدند. باری از بحث در این آیه مبارکه و بیان این قضیه معلوم شد که چطور قرآن به سوی سبل سلام رهبری می کند و بر مرد دست فروش توهیده است که گیوه خود را ور می کشد و سرمایه و بضاعت مزجات خود را هر روز به دوش می کشد، چنان یقین و بصیرتی می دهد که عقلای عالم از ادراک آن عاجز و او بر همه تعینات و امور اعتباریه لبخند می زند و با چشمی باز و ملکوتی در عالم گذر می کند و بر مردم نابینا و کور از ادراک حقایق و معنویات ترحم می نماید و خود را صدرنشین عالم امکان و فراز مسند خورشید را تکیه‌گاه خود می بیند. در اینجا دیگر نباید تعجب کنیم که چگونه قرآن این افراد را صاحب یقین و حق و مخالفانشان را کور تلقی می کند و آنان را اولوالالباب و صاحبان خرد و فهم معرفی می نماید و بر مخالفانشان لعنت می فرستد و عاقبت وخیمی را برایشان در انتظار است. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولوالالباب. پس آیا آن کسی که می داند آنچه از سوی پروردگارت به تو نازل شده است حق است، مثل کسی است که کور است؟ این است و جز این نیست که این حقیقت را صاحبان خرد و عقل می فهمند و بدان می رسند. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. صاحبان خرد کسانی هستند که به عهد خدا وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند و آن کسانی هستند که به آنچه خداوند امر به صله و پیوندش نموده صله می نمایند و از پروردگارشان در خشیتند و از بدی حساب در هراسند. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرعون بالحسنة السیئه اولئک لهم عقبى الدار. و آن کسانی هستند که به جهت جستجوی وجه پروردگارشان صبر و شکیبایی پیش دارند و اقامه نماز می کنند و از آنچه ما به ایشان روزی کرده ایم در پنهان و آشکارا انفاق می نمایند و با نیکی بدی را دفع می کنند و از خود می زدایند. عاقبت این خانه فقط اختصاص به ایشان دارد. جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. عاقبت و آخرت آنها در بهشت‌های عدنی است که در آنها داخل می‌شوند و همچنین هر کس از پدرانشان و ازواجشان و ذریه‌شان صلاحیت داشته باشد با آنها داخل می‌شود. و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. و فرشتگان سماوی از هر در بر آنها وارد می شوند و با آنها می گویند سلام بر شما. عالم آنها را عالم سلام و اسم سلام حضرت احدیت قرار می دهند به واسطه صبر و شکیبایی که در دنیا نمودید. پس چه نیکو عاقبتی است عاقبت این خانه. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. و کسانی که پیمان خدا را پس از آن که به آن متعهد شده اند می شکنند و می برند آنچرا که خداوند به صله آن امر نموده است و در زمین فساد می کنند، لعنت و دورباش از رحمت حق از برای ایشان است و بدی عاقبت خانه نیز از برای ایشان است. و از جمله آیاتی که بر سبل سلام رهبری دارد این کریم است: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. حقا خداوند به عدل و احسان و رسیدگی و انفاق به نزدیکان امر می کند و از هر کار منکر و زشت و قبیح و فحشا و ستم نهی می نماید و شما را پند و اندرز می دهد به امید آن که شما متذکر گردید. و از جمله آیات این کریم است: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. ای کسانی که ایمان آورده اید، در راه خدا و برای خدا ایستاده و استوار و محکم باشید، شهادت و گواهی به عدل و قسط دهید و دشمنی و عداوت و ستیز گروهی با شما هرگز شما را بران وادار نکند که در شهادت از عدالت تجاوز کنید و حق را بر له دوست و علیه دشمن بدهید. اعدلوا هو اقرب للتقوى و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عدالت را پیوسته پیشه سازید که عدالت شما را به تقوای الهی نزدیکتر می کند و تقوای خدا را به جای آورید، زیرا که حقا خداوند به آنچه به جای می آورید خبیر و آگاه است. و از جمله آیات این کریم است: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ای پیغمبر بگو: ای صاحبان کتاب، ملت یهود و نصارا که صاحبان تورات و انجیل هستند، بیایید ما و شما به سوی کلمه و گفتاری که بین ما مشترک است و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را پذیرفته ایم گرداییم و آن را میزان و معیار کار خود اتخاذ کنیم و آن گفتار و کلمه این است که غیر از خدا را پرستش نکنیم و هیچ چیزی را انباز و شریک برای او قرار ندهیم و بعضی از افراد ما بعض دیگر را رب و مؤثر در رشد و پرورش خود نداند و ارباب و صاحب ولایت نگیرد و فقط رب و مؤثر در رشد و کمال خداوند بوده باشد، زیرا که یهود و نصارا علما و بزرگان خود را ارباب و مؤثر می دانستند. پس ای پیامبر، اگر آنها از این پیشنهاد تو روی گرداندند، شما به آنها بگویید: شما گواه باشید که ما تسلیم امر خداوندمان هستیم و بدین کلمه حق اعتراف داریم. و از جمله آیات این کریم است: ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. و از چیزی که به آن علم و یقین نداری پیروی مکن، به دنبال ظن و گمان و تخمین و حدس مرو و کارهایت را بر اساس علم و یقین استوار کن، زیرا که گوش و چشم و قلب همه اینها در اثر عمل به گمان و امور غیر یقینیه مؤاخذه می شوند و مورد سؤال و بازپرسی قرار می گیرند که چرا شما به مجرد آن که از آنچه شنیده اید و دیده اید و با دل ادراک نموده اید بدون آن که به مرحله علم و یقین جازم شده باشید دست به عمل زده اید؟ و چرا مطالب ظنیه و احتمالیه را در خارج به صورت لباس تحقق و یقین ملبس کرده اید؟ و از جمله آیات این است: یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یأسینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. ای پیغمبر، اگر زنان مؤمنه حضور تو آمدند و با تو بیعت کردند بر اینکه به هیچ وجه چیزی را شریک خدا قرار ندهند و دزدی نکنند و زنا ننمایند و اولاد خود را نکشند و چیزی را که میان دو دست و پای خود پروردند به دروغ و بهتان به شوهر خود نبندند، یعنی بچه‌ای را که از نطفه دیگری زاییدند به مرد خود نسبت ندهند و فرزند وی نخوانند و در امر معروف و پسندیده مخالفت تو را ننمایند، در این صورت و با وجود این شرایط با آنها بیعت کن و برای آنها از خداوند طلب آمرزش و غفران بنما، زیرا که حقا خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیات بعد از فتح مکه نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جمعی از زنانی که آمده بودند با این شرایط قبول بیعت کردند. واقدی در مغازی خود از عبدالله ابن زبیر روایت می کند که چون روز فتح مکه رسید، هند دختر عتبه اسلام آورد و ام حکیم دختر حارث ابن هشام زوجه اکرمت ابن ابی جهل اسلام آورد و زن صفان ابن امیه دختر معزل که نامش بغوم بود از کنانه اسلام آورد و فاطمه دختر ولید ابن مغیره اسلام آورد و هند دختر منبه ابن حجاج که مادر عبدالله پسر عمر ابن عاص بود نیز در ضمن 10 نفر از زنان قریش اسلام آورده و در ابته به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و با آن حضرت بیعت کردند. آنان بران حضرت وارد شدند در حالی که نزد آن حضرت زوجه او و فاطمه دختر او و زنانی از زنان بنی عبدالمطلب بودند. هند دختر عتبه مادر معاویه ابن ابی سفیان و زوجه ابو سفیان است که در جنگ احد شکم حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام را درید و جگر او را بیرون کشید و قطعه قطعه نموده گلوبند ساخت و به گردن آویخت و جگر را جوید و اعضای حضرت را برید و مسله کرد. پدرش عتبه و عمویش شیبه و پسرش حنظله در جنگ بدر کشته شدند. عداوت عجیبی با رسول خدا داشت و رسول خدا در روز فتح مکه خون او را هدر ساخت، ولی اسلام آورده و رسول خدا اسلام او را پذیرفت و از خون او گذشت. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیت کتاهرین. هند دختر عتبه سخن گفت بدین گونه که: یا رسول الله، الحمدلله الذی ازهر الدین الذی اختاره لنفسه لتمسنی رحمتک یا محمد ان امرأة مؤمنة بالله مصدقه. ای رسول خدا، سپاس مختص خداوند است، آنکه دینی را که برای خودش اختیار نمود ظاهر کرد، برای آنکه رحمت تو ای محمد به من برسد. من زنی هستم که به خدا ایمان آوردم و تصدیق وی را نمودم. در این حال نقاب از چهره خود کنار زد و گفت: من هند دختر عتبه هستم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: مرحبا بک، آفرین بر تو، خوش آمدی. هند گفت: سوگند به خدا ای رسول خدا، من در حالی بودم که دوست داشتم در روی زمین افرادی ذلیل‌تر و خوارتر از اهل خیمه تو و اهل تو نباشند و اینک حالم اینطور است که دوست دارم در روی زمین افرادی عزیزتر و گرامیتر از اهل این خیمه و این اهل بیت نباشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و بر این همچنین زیادتر، یعنی برای اسلام و ایمان این مقدار کفایت نمی کند و باید بیش از این اعتراف نمایی. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنها قرائت قرآن نمود و آنها بیعت کردند و بر اساس آن شرایط اسلامشان را پذیرفت. از میان آنها هند گفت: نماس حک، ای رسول خدا، ما برای بیعت باید دست به تو دهیم؟ حضرت فرمود: انی لا اصافه النساء ان قولی لمئت امرأت مثل قولی لامرأت واحده. من با زنان مصافحه نمی کنم و دست نمی دهم. گفتار من با 100 زن مثل گفتار من با 1 زن است. یعنی با زنها در بیعت نیاز به لمس و مس دستانها نیست و مصافحه لازم نیست. همین گفتار با همه آنها برای پذیرش بیعتشان جملگی کفایت می کند و نیاز به یک یک جداگانه ندارد. و بعضی گفتند در آن روز رسول خدا لباسی را بر روی دست خود انداخت و آنها دستش را از روی لباس مسح کردند. و بعضی گفتند در آن روز قدحی از آب آوردند، رسول خدا دست خود را در آب فرو برد و در آورد و سپس قدح آب را به آنها داد و آنها دستهای خود را در قدح فرو بردند. اما قول اول در نظر ما بیشتر به ثبوت نزدیک است که فرمود انی لا اصافه النساء، و طبری در تاریخ خود از واقدی نقل کرده است که رسول خدا در روز فتح مکه امر به کشتن 6 نفر مرد و 4 نفر زن نمودند و از جمله زنان هند دختر عتبه بود، ولی چون اسلام آورد و بیعت کرد جان به سلامت برد. تا آنکه گوید چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بیعت مردان فارغ شد، نوبت بیعت زنان رسید و جمعی از زنان قریش بر ایشان وارد شدند که در میان آنها هند دختر عتبه نقاب بر صورت زده و به طور ناشناس به واسطه جنایتی که بر حمزه نموده بود وارد شد، چون می ترسید به واسطه آن عمل زشت و قبیح پیامبر او را بگیرند و بکشند. چون به رسول الله نزدیک شدند که بیعت کنند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: تو بایعنی الا الا تشرکن بالله شیئا، شما با من بیعت می کنید به شرط آن که هیچ چیز را شریک خدا نیاورید. هند گفت: سوگند به خدا که تو از ما عهد و پیمانی می گیری که از مردان نگرفته ای و ما این عهد را به تو می دهیم. رسول خدا گفت: ولا تسرقن، و دزدی هم نباید بکنید. هند گفت: والله من چیزهایی را از مال ابو سفیان برداشتم و نمی دانم که آیا برای من حلال بوده است یا نه. ابو سفیان که آنجا حاضر و شاهد گفتار او بود گفت: آنچه از مال من در گذشته رو بوده ای تو را حلال نمودم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: انکه لهندون بنت عتبه، آیا تو هند دختر عتبه هستی؟ گفت: آری، من هند دختر عتبه هستم.
از گذشته ها بگذر، خدا از تو بگذرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت بلا تزنین، زنا هم نباید بکنید. هند گفت ای رسول خدا، مگر زن حره و آزاد هم زنا می کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تقتلن اولادکن، شما فرزندان خود را نباید بکشید. هند گفت قد ربیناهم صغارا و قتلتهم یوم بدر کبارا فانت و هم اعلم، ما آنها را در دوران کودکی پرورش دادیم و تو آنها را در جنگ بدر چون بزرگ شده بودند کشتی، پس تو و آنها داناترید. عمر ابن خطاب از کلام او خندید به حدی که قهقه زد و در خنده فرو رفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تأتین ببهتان تفترینه بین ایدی کن و ارجل کن، از نطفه مردی آبستن نشوید تا بچه ای را که میزایید به شوهر خود نسبت دهید. هند گفت والله بهتان زشت است و به برخی از تجاوزات اشبه است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت ولا تأسیننی فی معروف، مخالفت مرا در کارهای حسنه نباید بکنید. هند گفت ما در این مجلس حضور نیافتیم که بخواهیم در کارهای پسندیده و حسنه مخالفت تو را بنماییم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عمر گفت با این زنان بیعت کن، و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از خدا برایشان مغفرت خواست و عمر با آنها بیعت نمود. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یصافح النساء ولا یمس امرأة ولا تمسه الا امرأة احلها الله له اوزات و محرم من. و عادت و دعب و دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که با دست و بدن خود زنی را مسنه می کرد و هیچ زنی نیز با دست و بدن خود او را مسنه می کرد مگر زنی که خداوند بر او حلال کرده بود و یا آن که با او محرم بود. و از عبان ابن صالح روایت است که بیعت زنان با رسول خدا در آنچه بعضی از اهل علم روایت کرده اند بر دو گونه بوده است. در پیش روی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظرفی که در آن آب بود می نهادند و همین که از آنها عهد و میثاق می گرفت با آنها نیز متعهد می شدند و عهد و پیمان می دادند، دست خود را در آب فرو می برد و سپس بیرون می کشید. در این حال زنان دستهای خود را در آب فرو می بردند. دوباره پیامبر از آنها عهد و میثاق می گرفت، چون زنان بر آنچه با آنها شرط شده بود به او عهد و پیمان می دادند، با آنها می گفت اذهبن فقد بایعتکن، اینک شما بروید زیرا که من با شما بیعت کردم، و از این طرز عمل کاری را اضافه انجام نمی داد.